صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 5 عصر است. با سلام مجدد به شما، سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در جریان این ساعت علاوه برنامه خاص ماه مبارک رمضان و آزادی و شنوندگان، گزارشی داریم در مورد سفر وزیر دفاع آمریکا به کندهار، بیانات رئیس جمهور کرزی و وزیر دفاع آمریکا درباره تلفات ملکی در حمله هوایی در ولسوالی رستاخ ولایت تخار. در اخبار بین المللی خواهید شنید که در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر کویته پاکستان 22 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده است. مقامات تاجیکستان کشته شدن یک پلیس این کشور را در حمله انتحاری در این کشور تایید کرد. رئیس جمهور ایران مذاکرات صلح میان اسرائیل و رهبر فلسطینی ها در واشنگتن را بی تاثیر خوانده است و مسائل دیگر. اما قبل از همه جاوید نعیمی خبرهای مربوط به افغانستان را تقدیم می دارد.
سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا امروز با نیروهای آن کشور در ولایت قندهار دیدار کرد. 28 کارمند موقت دفتر انتخابات ولایت بغلان که در ولسوالی برکه این ولایت را بوده شده بودند دوباره آزاد شدند. و طالبان مسلح دیشب بالای یک کاروان اردوی ملی حمله کردند که در نتیجه یک سرباز اردو کشته و یک تن دیگر زخمی شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز با نیروهای آن کشور در ولایت قندهار دیدار کرد. جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که آقای گیتس میخواست تا دیدار نزدیک از قندهار داشته باشد و تلاش‌های نیروهای آمریکایی و ناتو را در جهت سرکوبی شورشیان و تقویت حکومت در این ولایت که پناهگاه شورشیان به حساب می‌آید ملاحظه کند. در ماه‌های گذشته ناتو به خصوص نیروهای آمریکایی تلفات زیادی را در مبارزه با طالبان مسلح متحمل شدند. بر اساس ارقامی که از سوی خبرگزاری فرانس پرس ارائه شده، از میان 493 عسکر خارجی که از آغاز سال 2010 میلادی در افغانستان کشته شدند، 326 تنشان آمریکایی بودند. در حالی که تعداد مجموعی تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان در سال 2009 میلادی به 521 تن می‌رسید. در نخستین روز سفرش به افغانستان، رابرت گیتس با رئیس جمهور کرزی و جنرال دیوید پتروس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ملاقات کرد. درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به ولایت قندهار جزئیات را در این برنامه خواهید شنید. 28 کارمند موقت دفتر انتخابات ولایت بغلان که در ولسوالی برکه این ولایت را بوده شده بودند دوباره آزاد شدند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان بر رادیو آزادی گفت این کارمندان بنابر ادعای مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بغلان دیروز توسط طالبان را بوده شده بودند، اما ساعت پس از را بوده شدنشان دوباره رها شدند. طالبان تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند طالبان مسلح دیشب بالای یک کاروان اردوی ملی حمله کردند که در نتیجه یک سرباز اردو کشته و یک تن دیگر زخمی شد. غلام دستگیر رستمیار عامر امنیت ولایت پکتیا گفته که این حادثه در گردیز مرکز این ولایت رخ داده است. به گفته آقای رستمیار، پیش از تیراندازی مخالفین مسلح دولت بر کاروان نیروهای اردوی ملی، یک انفجار هم در محل حادثه صورت گرفته بود. طالبان ادعا میکنند که در این حمله 5 عسکر اردوی ملی را کشتند، اما مقامات امنیتی ولایت پکتیا این ادعای طالبان را رد کردند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید برداشتن موانع و تنظیم مجدد سرکا و جاده های شهر کابل به سرعت ادامه دارد. ازمره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حالا موانع بیش از 30 هزار دور و یا تنظیم مجدد شده است.
در حال حاضر این برنامه به سرعت ادامه دارد. در این برنامه نه تنها موانع از جاده ها برداشته می شود، بلکه موانع تنظیم مجدد می گردد. یعنی در برخی حالات تعداد از تاسیسات و اداره ها و استحکامات امنیتی ضرورت دارد تا که برایشان آسیب پذیری امنیتی ایجاد نگردد.
وزارت امور داخل همچنان گفته است دور ساختن و تنظیم موانع یک برنامه سرتاسری است و بالای تمامی اداره ها و تاسیسات تطبیق خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر کویته پاکستان 22 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز شرکت کننده های یک راهپیمایی را که به هدف تجلیل از روز قدس از سوی شیعیان جمع شده بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش ها انتحار کننده مواد منفجره خود را در میان هزاران تن که به خاطر روز قدس در کویته جمع شده بودند منفجر ساخت. در یک تحول دیگر امروز شهر مردان شاهد یک حمله انتحاری بود که در نتیجه یک تن کشته شد. این حادثه امروز در در مسجد احمدی که به یک اقلیت مذهبی منطقه مربوط می شود رخ داد. پلیس گفته که انتحار کننده می خواست تا داخل مسجد شود، اما محافظین جلب او را گرفتند و سپس او خود را در بیرون مسجد منفجر ساخت. اخیراً خشونت های فرقه ای در پاکستان میان شیعیان و سنی ها افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها در جریان یک دهه بیش از 4000 تن در نتیجه این نوع خشونت ها کشته شدند. مقامات تاجیکستان مرگ یک پلیس را در حادثه امروز در شهر خوجند تایید کردند. حادثه زمان رخ داد که یک انتحار کننده امروز خودش را در نزدیک یک پسته پلیس در شمال تاجیکستان منفجر کرد که 25 تن را هم زخمی ساخت. محمد جان نظریوف سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان و بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت این حادثه در نتیجه انفجار موادی که در یک موتر از نوع گاز 24 جابجا شده بود صورت گرفت. او مرگ یکی از مقامات را در این حادثه تایید کرد.
هنگام ترکیب لیتنانت کلان ملیت محکم فایوجان کمالویچ در نتیجه گرفتن جراحات های وزنی جسمانی در بیمخان به هلاکت رسید. کارمند دیگر سرشین ملیت لیاقوف علیجان عبداللهیش که در نزد درآمدزا خدمت می بود و کوشش داشت که اتوماشین گاز 24 نگاه دارد به نام نشان گم شده است. احتمال زیاد هست که او نیز هلاک گردیده باشد. از روی معلومات های پیشکی در اتوماشین ترکیده دو نفر جنایتکار قرار داشتند.
این حادثه در حال صورت گرفت که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تقریبا تمامی رهبری امنیتی آن کشور را به دنبال فرار گروهی از یک زندان از مقام هایشان برکنار کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین را رد کرده و گفته است که این مذاکرات شکست خورده و مرده به دنیا آمده است. او این موضوع را امروز در جریان مراسم تجلیل از روز قدس که به خاطر حمایت از مردم فلسطین برگزار می شود ابراز کرد. در سخنرانی امروز احمدی نژاد که با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از سوی شرکت کننده ها همراه بود، رئیس جمهور ایران مذاکرات صلح میان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را مسخره عنوان کرد. احمدی نژاد همچنان گفت که مردم در شرق میانه این توانایی را دارند که رژیم صهیونیستی را از صحنه جهان بردارند. او همچنان احتمال حمله اسرائیل و اردوی آمریکا را بالای تاسیسات هسته‌ای ایران رد کرد. اظهارات احمدی نژاد بعد از آن صورت گرفت که رهبران اسرائیل و فلسطین با ادامه مذاکرات مستقیم با هم توافق کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفتگوهای دیروزشان در واشنگتن موافقت کردند که به تاریخ 14 و 15 سپتامبر دوباره با هم دیدار کنند. دیمیتری متودف رئیس جمهور روسیه در سفرش به آذربایجان امروز با الهام علیوف رئیس جمهور آن کشور ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود اردو رهبر درباره همکاری های اقتصادی، تشریک مساعی بین المللی در بحیره کسپین و راه های حل بحران فعلی میان ارمنستان و آذربایجان روی منطقه نگورنو قره‌باغ مذاکره کنند. قرار است متودف و علیوف یک تفاهم‌نامه را در مورد تعیین حدود سرحدات اردو کشور و همچنین استفاده از آب‌های دریای سرحدی سامور امضا کنند. در آستانه این گفتگوها انتظار می رود شرکت دولتی نفت آذربایجان و شرکت گازپروم روسیه تفاهم‌نامه افزایش مقدار گاز طبیعی را که آذربایجان بالای روسیه به فروش می‌رساند امضا کنند. و اداره غذا وزارت سازمان ملل متحد خانه برگزاری یک اجلاس اختصاصی شده تا وضعیت درباره افزایش قیمت مواد غذایی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این درخواست یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که روسیه دیروز اعلان کرد ممنوعیت برای صادرات غله را تا برداشتن محصولات سال آینده تمدید می‌کند. ممنوعیت روی صادرات غله روسیه در همین ماه بعد آتش سوزی های اخیره که بخش از جنگل های این کشور را از بین برد اعلان شد. گفته می شود که بخش از این تحولات باعث افزایش 5% نرخ مواد غذایی در سرتاسر جهان شده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد امروز گفت ملاقات اختصاصی در مورد بررسی افزایش نرخ مواد غذایی به تاریخ 24 سپتامبر در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود. خبرهای این ساعت را رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در ادامه ساعت این موضوعات برای نشر آماده شدند. وزیر دفاع آمریکا امروز با مقامات نظامی کشورش در کندهار ملاقات کرد. رئیس جمهور کرزی میگوید که در حملات هوایی ناتو در ولایت تخار افراد ملکی کشته و زخمی شدند. اما وزیر دفاع آمریکا اظهار می‌دارد که اولین بار است درباره تلفات ملکی در این حادثه می‌شنود.
This is the first that I had heard that civilians may have...
وزارت مالی افغانستان مقرره جدیدی را تشکیل داده است که به اساس آن سهمداران بانک‌ها نمی‌توانند ریاست بانک‌های خصوصی را به عهده بگیرند. در مسائل بین‌المللی رهبران فلسطینی و اسرائیل موافق نمودند که در ماه جاری عیسوی بار دیگر ملاقات می‌کنند. ایالات متحده بعد از ختم ماموریت نظامی خود در عراق برنامه‌های بازسازی وسیع را در این کشور رهبری خواهد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه خاص ماه مبارک رمضان و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اگر وقت داشتید مطالب دیگری هم برای نشر آماده شده‌اند. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس که در جریان سفر به افغانستان می باشد، امروز با صاحب منصبان اردوی آمریکا در کندهار ملاقات کرده و در مورد آمادگی ها برای عملیات گسترده‌ای که به زودی در این ولایت آغاز خواهد شد، معلومات دست اول به دست آورده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در کندهار سید معروف همدرد جزئیات بیشتر دارد.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به میدان هوایی قندهار آمد و در آنجا با نیروهای آمریکایی دیدن نموده است. هدف سفر اصلی آقای گیتس به قندهار این بود که وضعیت امنیتی این ولایت از نزدیکی مطالعه و برای حل مشکلات امنیتی قندهار که نیروهایشان در این ولایت مستقرند و خطرات جدی با آنها مواجه است، درباره حل این مشکلات با فرماندهان نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو صحبت نماید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از میدان هوایی قندهار، جایی که بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در قندهار است، با PRT رفت و در آنجا با نیروهای آمریکایی دیدن نمود و عساکر خود را که در دشوارترین حالت نظامی در قندهار مستقر هستند مدالها اهدا نموده است. وزیر دفاع آمریکا بعد از ملاقات با نیروهایشان در میدان هوایی و PRT قندهار به ولسوالی ژرای سفر نمود و در منطقه سنزیری ولسوالی ژرای در یک پایگاه نظامی از نیروهای آمریکایی که در آنجا مستقر هستند با نیروهایشان دیدن نمود. ولسوالی ژرای یکی از نامنترین ولسوالی قندهار است که با تعداد زیاد از نیروهای مخالفان دولت در قریاجات آن ولسوالی حضور پیدا کرده اند. والی قندهار چند قبل در قماندانی قلوردوی 205 اطل قندهار اعلام نمود که در آینده نزدیک در آن ولسوالی عملیات را آغاز می نماید. وزیر دفاع آمریکا در حالی به قندهار سفر می نماید که 3 روز قبل عملیات نظامی در منطقه مالاجات شهر قندهار که از سوی نیروهای افغان با پیش برده می شد و نیروهای بین المللی با آنها همکار بودند به پایان رسیده است. در این روزهای اخیر گرافی ناامنی ها در قندهار خیلی بلند رفته است، در حالی که به انتخابات پارلمانی تنها چند روز باقی است. کاندیدان نگران هستند اگر ناامنی ها همین طور جریان پیدا کند، مردم در روز انتخابات به صندوق های رای نخواهد رفت.
گزارش بود درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به کندهار. در مورد سفر آقای گیتس به کندهار، رسانه‌های خبری غرب هم مطالبی دارند که بعضی جزئیات آن را از قادر حبیب می‌شنوید.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در قندهار گفت فعالیت و پناهگاه‌های تندروان مسلح در خاک پاکستان بزرگترین تهدید برای افغانستان بوده، اما همکاری بین نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو و اردوی پاکستان در حال افزایش است. نیروهای آمریکایی در چوکات ISAF به رهبری ناتو در قندهار تلاش می‌کنند تا این ولایت را از وجود طالبان تصفیه کنند و ادارات دولتی را فعال سازند، اما طالبان از خود مقاومت نشان می‌دهند و به خاطر که مردم از حکومت حمایت نکنند، افراد این گروه فضای ترس و هراس را در میان مردم ایجاد می‌کنند. رابرت گیتس در یک پایگاه نیروهای آمریکایی به سربازان گفت شما در خط مقدم جبهه قرار دارید و موفقیتتان در قندهار بر پیروزی این کمپاین تاثیرگذار است. گیتس و ده‌ها تن از افسران نظامی را در قندهار وسایط زرهدار همراهی می‌کردند که در برابر بم‌های کنار سرک مقاومت زیادی دارند. این وسایط زرهدار بخش از فرقه 4 توپچی آمریکاست که در 18 ماه آگوست وارد افغانستان شد. گیتس گفت متاسفانه روزهای سخت هنوز در پیش روست و سربازان این را بهتر از دیگران می‌دانند. یک سرباز آمریکایی از گیتس پرسید چرا آمریکا شورشیان را در پاکستان دنبال نمی‌کند که به آنجا پناه می‌برند. گیتس در پاسخ گفت فکر میکند احتمال این که آمریکا خودش در پاکستان مداخله کند اندک است. وی همچنین گفت در 18 ماه اخیر پاکستان اهمیت مبارزه با تندروان در خاک خود را درک کرده است و در برخی از موارد این گروه ها را سرکوب کرده است. مقامات آمریکایی منتظرند که پاکستان اقدامات را علیه طالبان افغانی در وزیرستان شمالی انجام دهد. اما گیتس گفت اما می‌دانند که مشکل بزرگ در آن سوی سرحد است و هدف پاکستان و آمریکا هر دو این است که این پناهگاه‌های تندروان مسلح از بین بروند. ولی وی گفت بدبختانه سیل در پاکستان عملیات در وزیرستان شمالی را تا یک مدت به تعویق انداخته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شنوندگان عزیز، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید در حمله روز گذشته ناتو در ولسوالی رستاق ولایت تخار کسانی که کشته شدند افراد ملکی بودند. رئیس جمهور کرزی این مطلب را شام دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ابراز داشت و گفت که کشته شدگان کسانی بودند که به یک عضو ولسی جرگه کمپاین میکردند. اما وزیر دفاع آمریکا از قول قماندانان اردوش گفت که هدف عملیات هوایی ناتو تندروان مسلح ازبک بودند. جزئیات بیشتر را باسم از قادر حبیب میشنوید.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همزمان با انتشار گزارش‌های از کشته شدن 10 تن ملکی در حمله هوایی ناتو در شمال افغانستان وارد این کشور شد. مقامات ناتو میگویند در این حمله هوایی آن گروهی از افراد مسلح را هدف قرار دادند که در آن افراطیان مسلح ازبکستان شامل بودند. اما رئیس جمهور کرزی گفت اطلاعاتی که در دست دارند حاکی از کشته شدن ملکیان است.
باید چگونگی عملیات، حضور نهضت اسلامی ازبکستان، افراد و فعالان این گروه واضح شود. اما ما می دانیم که یک نامزد انتخابات ولسی جرگه زخمی شده و 10 تن دیگر کشته شدند. ما در این مورد تحقیقات می کنیم و نتیجه ای که به دست آمد آن را با متحدان ما آمریکا و ناتو شریک می سازیم.
رئیس جمهور کرزی گفت این حمله بر موتر حامل نامزد انتخابات به نام عبدالواحد خراسانی صورت گرفته است. اما رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده تاکید ورزید که هدف حمله هوایی ناتو افراطیان مسلح ازبکستان وابسته به القاعده بودند. وی تعهد کرد که در مورد تحقیقات به عمل خواهد آمد.
در ارتباط به این حمله هوایی اطلاعات من معدود است. می توانم تایید کنم که در این حمله یک عضو مهم نهضت اسلامی ازبکستان هدف قرار گرفته کشته شده است. این شخص مسئول پلانگذاری و تنظیم تعداد زیادی از حملات در کابل و شمال افغانستان بود. این اولین بار است که می شنوم در این حمله افراد ملکی کشته شدند. بنابراین ما در این مورد حتما تحقیقات خواهیم کرد.
این حمله هوایی روز پنجشنبه در ولسوالی رستاق ولایت تخار توسط ناتو صورت گرفت. ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته این حمله را با انتشار اعلامیه شدیداً محکوم کرد و دستور داد تا در این مورد تحقیقات به عمل آید. در این اعلامیه گفته شده بمباران بر قریه ها در مبارزه با تروریسم کمک کرده نمی تواند. به دنبال آن ناتو در یک اعلامیه به نقل از تورن جنرال دیوید گارزا، یک قماندان نیروهای پیاده بحری آمریکا، گفت که ناتو ادعاهایی را در مورد تلفات ملکیان در ولسوالی رستاق ولایت تخار به دست آورده و تلاش میکند که در این مورد تحقیق نموده واقعیت را دریابد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
برنامه را ادامه می دهیم. مقامات وزارت مالی افغانستان می گویند به هدف مدیریت خوب در بانک ها، در افغانستان بانک مقرره جدید را وضع نموده است که پس از این سهمداران بانک ها به حیث رئیس عامل بانک وظیفه اجرا کرده نمی توانند. در نشستی که به روز پنج شنبه به منظور رد شایعاتی که گویا کابل بانک یکی از بانک های خصوصی افغانستان پول ها را به خارج انتقال می دهد راه اندازی شده بود، مقامات وزارت مالی گفتند که بر دوام کار کابل بانک اعتماد دارند. منیژه دیوا با شرح بیشتر موضوع از کابل.
وزارت مالی افغانستان شایعات را رد می کند که گویا کابل بانک یکی از بانک های خصوصی افغانستان ورشکست شده است. مقامات این وزارت به روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفتند که این وزارت اعتماد بر دوام کار کابل بانک دارد. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان گفت به اساس مقرره جدید دی افغانستان بانک سهمدار یک بانک رئیس عامل شدن نمیتواند. به این منظور و به هدف مدیریت بهتر بانکداری این تغییرات در بانک ها به میان خواهد آمد.
تمامی شایعات مطلق دروغ و مطلق افواهات و مطلق ساخته شده است. کابل بانک هم چون یک کاوکب بانک بزرگی یک بزرگترین بانک در افغانستان بانک است، این هم قرضه ها دادن، ولی قرضه هایش هرگز قرضه های گم شده نیست. مشترکینی که در او بانک است و سپرده ها دارن دوام ببتن به اون اعتمادی که اینا دارن، ما از او تضمین میکنیم. معاشات خود تقریبا 250,000 کارمند دولت از طریق کابل بانک میپردازیم.
پیش از این شایعات وجود داشت که به دنبال جنگ لفظی میان شیرخان فرنوت و خلیل الله فیروزی دو سهمدار کابل بانک تغییرات در رهبری این بانک به میان آمده که سبب ورشکست شدن این بانک گردیده است. مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند که بودجه دولت نیز برای پرداخت معاشات ماموران کشور در این بانک وجود دارد. وزیر مالی افغانستان همچنان میگوید اینکه گفته میشود پول کابل بانک به خارج انتقال مییابد شایعه بیش نیست. در افغانستان بیشتر از 15 بانک خصوصی و دولتی وجود دارد که اکثر این بانک ها تا حال نتوانستند اعتماد مردم را به خود جلب نمایند. گفته می شود به دنبال شایعات اخیر مبنی بر انتقال پول توسط کابل بانک به خارج از کشور و ورشکست شدن آن، شماری از مشترکان این بانک نیز اقدام به خارج کردن پولهایشان از این بانک کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در دو رویداد جداگانه در ایالت خیبر پختونخوا تعدادی از افراد ملکی و نظامی هدف قرار گرفتند. به گفته مقامات امنیتی پاکستان یکی از این حوادث انفجار بم تعبیه شده در کنار جاده بود و دیگرش حمله انتحاری بر یک عبادتگاه فرقه قادیانی. جزئیات بیشتر را در این موارد از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه میشنوید.
یک انتحار کننده در کانال رود مسلم آباد در شهر مردان انگام خود را منفجر ساخت که توسط فیر یک محافظ مجروح گردید. انتحار کننده مذکور بعد از ظهر جمعه در حال هدف گلوله محافظ قرار گرفت که میخواست داخل یکی از عبادتخانه های فرقه قادیانی شود. اصابت گلوله محافظ یا دربان عبادتخانه یاد شده مانع دخول انتحار کننده از عبادتخانه گردید، ولی وی بعد از اصابت گلوله خود را منفجر ساخت که در اثر آن دیوار عمارت نزدیکی منهدم شده و باعث کشته شدن دو تن و مجروح شدن سه تن دیگر گردید. به قول پلیس مردان، هدف انتحار کننده منفجر ساختن عبادتخانه فرقه قادیانی بود و انگامی که این رویداد رخ داد، تعداد زیاد از عقیدتمندان فرقه یاد شده برای عبادت در عبادتخانه مذکور جمع شده بودند. واقف خان، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس مردان، گفت فعلا تمام منطقه تحت کنترل پلیس میباشد.
گیا ہے جب کہ اس کے بہت کہ ہم روڈ پر پولیس موبائل وین بھی گشت کر رہی ہے
وای میگوید حالا تمام منطقه را تحت کنترل در آوردیم. با موترهای پلیس در سراسر منطقه گشت می نمایند تا کدام واقعه ناخوش دیگر رخ ندهد. انتحار کننده ناشناسه که میخواست داخل عبادتخانه قادیانی گردد، در اثر گلوله محافظ این عبادتخانه در ابتدا زخم برداشت و بعدن خود را منفجر ساخت. خوشبختانه وای داخل عمارت عبادتخانه شدن نتوانست. در این واقع دو تن کشته و سه تن مجروح شدند. مجروحین را به شفاخانه مرکزی مردان منتقل ساختند که تحت تداوی عاجل قرار دارند. قابل یادآوری است که در ماه اپریل سال جاری دو عبادتخانه جداگانه فرقه قادیانی در مناطق مودل تاون و گری شاهوی شهر لاهور هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته بود که موجب کشته شدن در حدود 80 تن و مجروح شدن بیش از 100 تن دیگر گردیده بود. امروز در یک رویداد دیگر در شهر پشاور در منطقه پشتخره رنگ رود به کنار جاده انگام عبور موتر پلیس انفجار نمود و باعث مجروح شدن 4 تن از افراد پلیس گردید. تا هنوز مسئولیت هر دو رویداد را کدام گروه به عهده نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
پس از اجلاس سران پنج جانبه برای اثرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه، دو جانب فلسطینی و اسرائیلی در مذاکرات مستقیمشان موافقت کردند که در روزهای 14 و 15 ماه جاری عیسوی مجددا گرد هم بیایند. منابع دیپلماتیک میگویند که این مذاکرات در حضور خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در شرم الشیخ مصر برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه عبدالرؤوف هروی میشنوید.
رهبران فلسطینی و اسرائیلی در حضور رهبران مصر و اردن با سرپرستی رئیس جمهور باراک اوباما طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه چندین نشست دو جانبه و چند جانبه را برگزار کردند. مطبوعات عربی زبان می نویسند که در این اجلاس تاریخی رئیس جمهور ایالات متحده هدف این نشست را تعیین نموده که ظرف 12 ماه دو جانب فلسطینی و اسرائیلی به توافقنامه صلح دست یابند تا زمینه ایجاد دولت مستقل فلسطین را در جوار اسرائیل که با صلح و امنیت زندگی کنند فراهم سازد. در این حال روزنامه الشروق که روزنامه مستقل مصری است نوشته است که رئیس جمهور باراک اوباما در دیدارش با رهبران فلسطینی و اسرائیلی به طور جداگانه از ایشان خواسته است که این فرصت را غنیمت بدانند و شاید دوباره چنین فرصت میسر نشود. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس جمهور باراک اوباما گفته است برقراری صلح در شرق میانه یک ضرورت برای تامین امنیت در جهان است و افزود دست یافتن به صلح زمینه عادی ساختن روابط اسرائیل را با 57 کشور عربی و اسلامی که از ابتکار عمل صلح عربی حمایت کرده اند مساعد می سازد. با وجود برگزاری این اجلاس تاریخی و امیدواری به دست یافتن راه حل صلح‌آمیز طی یک سال، مگر بعضی از فلسطینیان و اسرائیلیان به این باورند که مذاکرات که از 19 سال به این سو ادامه دارد تا کنون به نتیجه نرسیده، بعید به نظر می‌رسد که ظرف یک سال به چنین دستاورد تاریخی بیانجامد. در واکنش به این مذاکرات، شهرک نشینان یهود و احزاب راستگرای اسرائیلی ابراز نارضایتی کردند. از سوی دیگر سازمان حماس و جهاد اسلامی مخالفت خود را با اجرای مذاکرات مستقیم میان طرفین اعلام داشتند. سامی ابو زهری سخنگوی سازمان حماس میگوید:
نرفض رفضا قاطعا انزلاق سلطه رام الله من جديد الى دوامه المفاوضات العبثيه.
ما به طور قاطعانه افتادن مسئولین اداره رام الله را در گرداب مذاکرات عبثی و بیفایده رد میکنیم. محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در جلسه مذاکرات دو جانبه التزامش را به پروسه صلح تاکید نموده و گفت:
نؤكد التزامنا بكل ما ترتب علينا من التزام.
ما به تمام التزامات خود پایبند هستیم، از جمله امنیت و عدم دست دادن به اعمال تحریک آمیز.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ماموریت نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق خاتمه یافت، ولی آمریکا برنامه بزرگی را برای بازسازی عراق آغاز میکند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنوید.
به تاریخ 31 ماه آگوست، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ورود یک همبستگی کلیدی را در جنگ 7 ساله عراق اعلان نمود. او گفت با خارج شدن نیروهای جنگی آمریکا از عراق و کاهش دادن نیروهای آمریکا به سطح 50,000، نمای حضور ایالات متحده آمریکا به صورت فزاینده ملکی خواهد بود. باراک اوباما افزود:
As our military draws down, our dedicated civilians, diplomats, aid workers and advisors.
همچنان که نیروهای ما در عراق کاهش می‌یابد، مامورین ملکی، دیپلمات‌ها، کارمندان کمک رسانی و مشاورین اختصاص یافته ما توجهشان را در جهت تقویت و استحکام حکومت عراق، حل اختلافات سیاسی، جابجا کردن آنهایی که در نتیجه جنگ از منازلشان بیجا شدند و ساختن روابط با کشورهای منطقه و جهان معطوف خواهند داشت. به اساس وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، کمک‌های این کشور از بازسازی زیربناها در عراق با تهیه مشورت‌های تکنیکی در ساحات مانند صحت عامه و زراعت معطوف خواهد شد. مامورین ملکی آمریکا امور تربیتی را برای کارمندان دولتی و هم برای صنایع عراق به عهده می‌گیرند و تنوع را در اقتصاد عراق که اکنون نفت در آن حاکم است توسعه می‌بخشند. الا ماه اکتبر سال 2011 میلادی، وزارت خارجه آمریکا مسئولیت تربیت پلیس عراق را نیز به عهده می‌گیرد. همه اینها یک بخشی از وظایف است که اداره انکشاف بین المللی آمریکا آن را بزرگترین تلاش بازسازی این کشور بعد از پلان مارشال توضیح کرده است. اما این که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این همه فعالیت های عظیم و سیال را در یکی از خطرناکترین کشورهای جهان بدون حمایت نیروهای جنگی میتواند حفظ کند، بحث یک سوال هنوز باقی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت آزادی و شنوندگان و برنامه خاص ماه مبارک رمضان را میشنوید. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است و وقت کابل. جاوید نعیمی در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز با نیروهای آن کشور در ولایت قندهار دیدار کرد. جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که آقای گیتس می‌خواست تا دیدار نزدیک از قندهار داشته باشد و تلاش‌های نیروهای آمریکایی و ناتو را در جهت سرکوبی شورشیان و تقویت حکومت در این ولایت ملاحظه کند. 28 کارمند موقت دفتر انتخابات ولایت بغلان که در ولسوالی بورکه این ولایت ربوده شده بودند دوباره آزاد شدند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان به رادیو آزادی گفت بنابر معلومات دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات، این کارمندان دیروز توسط طالبان ربوده شدند اما ساعت بعد دوباره رها شدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید برداشتن موانع و تنظیم مجدد سرکها و جاده های شهر کابل به سرعت ادامه دارد. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخلی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حالا موانع بیش از 30 دارد دور و یا تنظیم مجدد شده است. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر کویته 40 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز شرکت کننده های یک راه پیمایی را که به هدف تجلیل از روز قدس از سوی شیعیان جمع شده بودند هدف قرار داد. وزارت داخلی تاجیکستان مرگ یک تن از مقامات این کشور را در حمله انتحاری در شهر خوجند تایید کرده است. سخنگوی وزارت داخلی این کشور در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت شاید یک مقام دیگر تاجیکستان که تا حالا ناپدید است در این حادثه کشته شده باشد. این رویداد در نخست 25 زخمی بر جا گذاشته بود. و رئیس جمهور ایران مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین را رد کرده و گفته است که این مذاکرات شکست خورده و مرده به دنیا آمده است. او این موضوع را امروز در جریان مراسم تجلیل از روز قدس که به خاطر حمایت از مردم فلسطین برگزار می شود ابراز کرد.
شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. و حالا دو برنامه رادیو آزادی پی هم نشر می شود. در اول آزادی شنوندگان و بعد برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان، برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها قسمت باقی مانده صحبت ما با وزیر زراعت و مالداری دولت اسلامی افغانستان آقای محمد آصف رحیمی نیز نشر خواهد شد.
سلام علیکم، امام فرید از ولایت فرا ولسوالی جوین با شما با تماس شدم. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا داریم که این ولسوالی ویروسفاده مرز ایران یک جامعی باشد، از نزدیک حیات های خود را روان کنم ببینم. از اثر طوفان های شدید و رگباده های زیاد این ولسوالی نه سرک دارد، نه بازار دارد، نه هیچ آب و شومیدنی نداره. مسجد ما به زیر ریگ رفته. حیات های با صلاحیت روان کنند و اگر کمکی هم روان می کنند و دست دوزهای این ولسوالی ندهد که این رسولی هیچ غمخار ندارد.
الله، سلام علیکم. ما یکی از کشاورده های رسولی لاش جوینی ولایتی فرامی باشید. محترم رئیس صاحب جمهور، محترم وزیر صاحب زراعت، ما مردم رسولی جوین یک من گندم بالای ما 3000 تومان ایرانی مفتکر. ما مردم غریب بیشاره را به نام کوپراتیفا گفته این که به شما و ساحل می آید و کمک می شود و برای ما تا فیلند هیچ کمکی نشده و هر کمکی کنیا به دست 4 تا 2 خائن وطن فروش مفتکر. فیلند مردم رسولی جوین ما در بدر خاک بسر هستند. سینان از جوین به نام کشاورز بوده 30 نفر را در ولایت فراق به نام دیکان یک را رای کنند سی کنند که تبین از اینها یکی دیکان هست یا نیست، چه رقم کار هست که از دیکان هیچ کس پرسان نمی کند. بله سلام علیکم، ما یک سربازای ولایت قندوز از والی صاحب از وزیر داخلی یک خواهش کردم که لطفاً از این شبخانه بخود بیشتر همه وقتی این سربازا زخمی میشه همه اتاقای این مردم فیس معلوم نیفته، اتاقای سربازا نظامی و ملکی کل یکی هست. لطفاً از این مردم تقاضا میکنم اتاقای نظامی را جدا کنم، نظامی و ملکی کل جدا بوده است.
امریکا میگه علی صلح همیانه علایت رو میکنیم خویا خودشان نمیده فساد دست دارن نده تو یه چه رقم چی هستن یکی میرسی بری آدل یقین به تو چی برش بود یکی چه رقم شما هسته یک نفر به خفا میده در افغانستان نیست.
بدون تبصره.
الو سلام علیکم، جانه شمس‌الله فرزند دادنامه در قریه محمدداد ولسوالی بلگه ولایت بغلان. اولی ظریف نظر در این ولسوالی امنیت برقرار نیست، حکومتش به فاسد. ولسوالی ما پایه تلفن نداره، مردم بساب عذاب زکوی بلند بلند بالا میبرند و عزیز خند و اطراف. خواهش میکنم صدای ما را با گوش مقامات داخل برسده.
من بالون تماس گرفتیم نزدیک میدان تیاره هستیم، خیلی همه به زحمت هستیم، تیاره بسیار به سر و صدا میکنن، اینجا تشلا و مردم خیلی به عذاب میشن، بسیار سر و صدا زور تیاره میکنن.
سلام علیکم رادیو آزادی، عبدالعزیز هستم یکی از افسران قلوردوی هوایی افغانستان. مدت 7 سال می شود در انتظار به امیدی که ما ریفرم میگردیم، در امتحانات همه کامیاب و مدت سال می شود در انتظار، حتی در خانه دروغگو شده ایم، کسی به حرف ما باور نمی کند. خواهش مندیم از رادیو آزادی که در یکی از پروگرام های خیش مسئولان قلوردوی هوایی و از سرد رسیز میمان داشته باشند و خواهش می کنیم برای ما زنگ بده به عنوان یک شنونده، هر ما را به گوش اینا برسانید که بدبخت بیچاره شدیم.
بنده برات جان از ولایت هرات مسئولی شندم قریه عزیز آباد. آقای ظریف نظر، ما از ولایت هرات و لسوری شندن کریه عزیز آباد هستیم. یک پایی آنتن روشن در عزیز آباد هست که از طرف شب خاموش می باشد و از طرف روز روشن. با رجوع آزادی گریستیم هیچ صدای از ما پخش نشد و هیچ کس هم به این داد نرسید. آقای ظریف نظر لطفا صدای ما را به مسئولین روشن در میان بگذاریم. چرا آنتن ما از طرف شب خاموش است؟ آنتن ما رو که سنکانتای ما روشن است چرا خاموش است؟ چرا؟ تقریبا دو از علمای کرام از سر تا سر ولایت‌های افغانستان دیدگاه جمع شدن به خاطر امتحان دادن در پروسه حج سال 1389 به خاطر معلمی. یه روز امتحان تقریب بعد از سپریزن 4 ساعت در آفتاب سوزان در سای مسیر ایدگاه گرفته شد، موفقانه پروسه به پیش رفت. وزیر امتحان تقریب را مهیا ساخته نکنید، علما فعلا و تعداد چندین هزار علما در حال تظاهرات هستند، نمایندتون را به قتیل دیدگاه بفرستید از این سنه دیدن و کلم برداری نماید. با احترام تشکر.
آقای ظریف نظر، ما از مشکلات آب بسیار بازاب هستیم، خود مشکلات آب رو برسیم کتی برای های ما کمک نکرد. محمد علم هستم از ولایت تخار و لطوالی انقلا، این یاب خوردن نداریم.
حجیار فیستم شما را از غور زحمت میتونم، امیدوارم سبای ما ثبت شد. در بزرگوار نمیجه تقریبا در حدود 2 سال است، 2200 متر سرکی که داخل شهر چخچلان میخواست اسفارت شود از طریق وزارت فواید یا مای بودجه ازی و این پروپوزل و کلکی چیز ازی تصویب شد و این بودجهش هم تصویب شد، بعد این کار صورت نگرفت که متاسفانه صورت نگرفته. تا هنوز در امسال تقریبا کار شروع شد، در حدود 130 متر سرک اینا خواستن اسفالت بکنن و مردم نخواسته میره، به خاطر اینکه یک توهینی بزرگ برای مردم غور، برای ملت غور، برای مردم چفشران بود. به ارتباط مردم یک احتجاج کردن، یک دکانه خود را بسته کردن، نخواستن سبی کارش شروع بشه و آغاز بشه، همون پیش روی شرکت گرفتن و بعدن کارش همون تو به اختتام یافت، تا اینکه بعدن هم باز ما تضمین قرار دادم که بله ما کار زیر دوباره آغاز میکنیم، شروع میکنیم. طولدان هم نشده، تقریبا در حدود 50 متر یا 60 متر سرک کارش کردن، مگر اونمو شرکت والا و اونمو کل اداره دسته و هرچی که بود گریختن تا اینکه نیروهای امنیتی اینا را از مسیر را گرفتن. ما از رادیو آزادی تقاضا میکنیم که اینمی مشکل ما را به وزارت فواید عامه برسانند. از وزیر صاحب امیدواریم که به این مشکل ما رسیدگی بکنند تا بتانیم ما از امی مشکلاتی که به امی خاک خاکباد قرار داریم از امی مشکلات نجات بیاتیم. تشکر از شما.
ما هم یکی از دکاندار امی شهر چفتران هستیم. از پیش امی سرک شهر چفتران که 2.2 متر قرار بود که اسفالت شده، یک سریال بسیار دوامداری ساخته شده. به این معنا که امی قرارداد معلوم نیست از کدوم مرجع صورت گرفته، فقط از مرکز کابل شده، از هر جایی که شده به این آیت دستور داده به امی کارگرهای صفر هستن، یا که گفتی هیچ رد و رود از جا پاکستانی هستن 15 تا. به اینا دستور داده شده بوده که برای شما ولایت خود بیچاره بسته، کدوم سرپرست و کمکاری نداره، فقط 100 متر ریگ و 100 متر خاک بندازین، لوده را سر و بگرده، باز یک دفعه فلج کنین. دکاندارها یک دفعه اعتصاب کردن، بالاخره طرف رهبری ولایت و همه شرکت اطمینان داده شد که ما همین 2.2 کیلومتر ما اسفالت میکنیم به ضخامت 13 سانتی یا 12 سانتی متر. بالاخره کار شروع کردن به شکل جعلی، حدود 3 سانتی به ضخامت 3 سانتی به اندازه 50 متر اسفالت کردن. پریش و ساعت 9:30 بجه دست به فرار دادن و اونا نیروهای امنیتی پس دستگیر کردن، آوردن که در نتیجه تحقیق 15 نفر از اینا پاکستانی بوده و فلان تحت تحقیق قرار دارن. مرجع قرارداد کننده از اینا معلوم نیست که کدام مرجع از اینا چی تضمین گرفته، شرکت قرارداد کننده هویتی معلوم نیست، صرف فقط مثل که خاک به چشم یعنی مردم شهروند چخچران بزنن.
بدون تبصره.
سلام و احترام خدمت باقای نظر و کارکنان محترم رادیو آزادی. نظری داشتم یا خواهشی در مورد دادن ویزا برای افغانهایی که از ولایت هرات به صورت دعوتنامه که شماره های دعوتنامه را در دفتران و وزارت امور خارجه ایران تایید هم شده باشد، شماره شناسایی، شماره فکس در دست افراد هم باشد، برای چندین روز در جلوی کنسولگری ایران انتظار میکشند. و یا این کار درست است در صورتی که شماره دعوتنامه در درست باشد، چرا مسئولین کنسولگری ایران در هرات مردم را از این جهت زجر میدهند؟ این خلاف عرف دیپلماتیک است. و یا اگر یک ایرانی به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کند، این چنین تحقیر و تحقیر می شود. از مسئولین ارتباط خارجه ولایت هرات خواهان نظارت بر کنسولگری ایران در هرات هستیم و مردمی که در آنجا حضور دارند بازدید کنند، مشکلی اگر وجود دارد رسیدگی شود. مثلا اگر افرادی که خانمهای ایرانی دارند و به ندرت بعضی از اشخاصی که در شرکت ها یا جای دیگر در ایران کار میکنند میتوانند دعوتنامه داشته باشند، یعنی افرادی معدودی هستند، همه مردم نمیتوانند از این مزیت برخوردار باشند. با این صورت هم که تعداد این افراد کم هست، بازم با مشکلات زیادی چندین مرتبه مراجعه میشود کنسولگری ایران و اینا جوابی درستی نمیدهند. خب در صورتی که اگر دعوتنامه یا شماره دعوتنامه از طرف ایران مثلا داده میشه، خب به این صورت امکان نداره که کسی تغلب بکند، مخصوصا با این تکنولوژی فعلا که تکنولوژی خیلی پیشرفته هست، آنلاین همون دیگه میشه یا به صورت فکس یا به صورت ایمیل یا به صورت هر چیز دیگه. خلاصه این مشکلاتی هست که مردم هرات با هم مواجه هست. از طرف مسئولین محترم خواهش می‌کنم که اگر امکانش هست لذت بیشتر در کنسولگری زندگی کنند، در هرات داشته باشند و مشکل مردم را در نظر بگیرند. با تشکر.
جناب اتقلا از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه چشم شور، بعد از تقدیم سلام یک پیشنهاد دارم، این است که ما مردم ولسوالی کوهستان راق از عدم و نبود انترن وسایل ارتباطی رنج میبریم، در حالی که در افغانستان شبکه های مختلفی وجود دارد. یکی از آن شبکه های تاق در این ولسوالی نمی باشد. شما مردم مشکلات خود را حل بسازیم. دیلان از مقام محترم زیسارا خواهشمندم که با مشکلات در این ولسوالی راجی نموده در که زودتر دستگی نماید. تشکر از رادوی آزادی.
سیما عزتالله فرزند محمدانی قیره شینگان ولایت بدخشان می باشم. ما مردم سه قیره شینگان ها از نگاه تعلیم و تربیت بسیار مشکلات زیاد داریم. حتی در همین سه قیره ذکر شده یک مکتب وجود ندارد، یک معلم مسلکی هم وجود ندارد. مردم ما خواهان درس و تعلیم هستند، ولی حکومت در این باره هیچ توجهی ندارد.
شمای داری نظر ما از ولسوالی سالان جا تماس شدیم و ما دو مشکل اونده داریم که ایک دولت و ایک ارگانای مالی هم رو توجه میده این یک طرف کمپین انتخاباتی و ریسی جرگه در پیشنی هست بعد معلومین ما بعد داره چیدی ما در کمپین ها مستقیم استوار کرد دولتای ما به سرداروش مثلی که جمع شما کنید در یک قبیله بنداری امی رقم هستن مسئله دو مسئله تذکره گرفتن هست که تذکره گرفتن به یک جال جنجال در سالان شده که اصلاح از پیسه بالا میگره ولی سوال هم خبر داره تمامش خبر داره اگر امیر حکومت اقدام کنه خوب نمیکنه که
سلام علیکم آقای ظریف نظر دین محمد هستم از ولسوالی اندرا به ولایت بغلان در ولسوالی ما مکتبا بنا وجود داره یا درس خواندن میشه غیر دو معلمی مزامین دینی دیگه معلم ها وجود ندارن من غلام علی هستم از ولایت دایکنده ولسوالی خیلیرمن از اول نوامبر سال 2009 میلادی الی آخر جنوری 2010 در کلینیکی به اسمی شکردره ولسوالی خیلیر به حیث استعفای وظیفه نمودم ولی تا به حال معاش من از طرف مؤسسه بدهین پرداخت نشده چندین بار به مسئولین دفتر بدهین ولایت دایکنده و تماس شدم و هیچ کدام جواب مثبت برای من نداده است و میگوید که ما نمیدانیم که مشکل در کجاست خود شما تاخیر نمایید آیا من چطور تاخیر کنم
آقای نظر من جوان هستم مریض و مستمند که به خاطر دریافت هزینه تداویم تمام درهایی که توان کمک کردن را داشتن تک زدم اما کسی این در بسته را برویم باز نکرد اکنون از طریق رادیو شما به صفت یک پسر از مادر مهربان خانم شکریه بارگزای خواهان کمک و همکاری هستم امیدوار هستم همانان دیگر شخصیت های ملی جواب رد نداده و ما را احسانمند خیر سازد تشکر خدا هست
آزادی آزادی زهر نظر ما میرزا حسین هستم از ولایت بلخ ولسوالی زهاری ما پایه مخابره نداریم و کلینیک نداریم که ما مردم تا چه وقت رضای فقر و بیکاری زندگی میمانیم کلینیک نداریم یک مریض ما که در اینجا مریض میشه و در زاری هفت دار در پشت مرکم میریم در زاری که میریم کلینیک زاری یک با گدولی میدید و صد افغانی از ما فیس میگیرد
اسم ما قدر متین از ولایت فروان ولسوالی جبلسرات قره آشابه شریف ما از کلینیک داریم کلینیک ما تعمیراتی است مگر هیچ دکتری نیست هیچ عامری نیست هیچ کسی نیست که دوا بده مریض خود از 4000 روپیه کرایه مشلاقیم میبریم به سرکار میرسانیم ما از رئیس صحت عامه خواهشمندیم که مشکل ما را در نظر بگیرد و هیچ موتری امبولانسی نداریم که ما هر مریضی میشه ما مجبور است که به کلینیک ببریم ایراد ما کرایه گرفته ما تا چهارکار میبریم عبدالمتین ولایت فروان قریه آشابه شریف
آقای نظر من خواستم نظر خود درباره خروج نیروهای آمریکا از افغانستان ابراز بدارم اولا اردوی افغانستان یک اردوی میباشد که فکر و اندیشه قبیلوی و قومی درون و برون آن را فرا گرفت و به این زودی نمیتواند خود از این چالش برهاند دوم اردو و پلیس نمیتوانند در 20 سال آینده به شکل درست از حریم افغانستان بازداری نمایند. سوم، مشکل اساسی این است که مربیون اردوی افغانستان متاسفانه کسانی هستند که کابل خودش را ویران کردند و هنوز در اردوی افغانستان اندیشه های جنگی تلقین می شود نه پاسداری و حفاظت از افغانستان. پس چرا برای خروج نیروهای خود امریکا مرابیت بار دیگر می خواهد که در میدان جنگ بگذار آیا امریکا دوست داره که افغانستان تا ابد من حیث یک نقطه مسخره در انظار جانان باقی بماند آیا او نمیدانه که همه اژدهارها در چارسوی افغانستان میخواهند افغانستان پس دوباره به حیث میدان جنگ خود تبدیل کنند آیا این قضاوت عادلانه است که امریکا و جهان به ما بگویند که افغانستان در سال آینده توانایی دفاع از خود دارد آیا به راستی ما در 20 سال آینده می توانیم از خود مواظبت کنیم ما نمی خواهیم امریکا و جهان در این برهه حساس تاریخ ما را تنها بذارند بهتر است ما را یاری کنند تا اطفال افغانستان مردم افغانستان و فقرایی که ما در گوشه و کنار سرخ ها می بینیم از صف کشیدن در زبالدان ها نجات یابند و بتانن اصلا لقمه نان و لقمه حلال خودشا از دست خودشا بدستن. با امید همون روز ما باقی میمانیم و با همون امید میرشینیم تا یکی بتانیم افغانستان توسط کمک جهانیان ما من از یک کشور مستقل و آزاد با یک کشور مترقی تبدیل کنیم که هم از دهان پاکستان نجات بیافیم، هم از دهان چین و ایران و دیگه کشورها مثل روسیه و اینا نجات بیافیم. ما با امید همون روز طرفدار باقی ماندن نیروهای آمریکا در افغانستان هستیم. تشکر. با امید صلح و آرامی مردم افغانستان. تشکر از رادیو آزادی. سلام علیکم.
بدون تبصره. آقای محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان، چند قبل صحبت از اداره اراضی داشتین، این مسئله به کجا رسید؟
ما خو همی 8 ماه قبل کافی افغانستان به وزارت زراعت وظیفه داده بود که باید اداره اراضی افغانستان را تأسیس شد با کامینت یه رئیس استراتیجی و رهنمودهای عملیاتی زیرا تشکال کنه و آخر بستانه ما دستگی گذاشته و کابینه افغانستانی موضوع را پیش کردیم. ما استراتیجی و رهنمودهای عملیاتی را تکمیل کردیم در طول 8 ماه گذشته و حال رسما اداره اراضی افغانستان از طرف کابینه تأسیسش منظور شده. کار ما در نیست که روز گذشته آغاز کردیم که کارمندهای مجرب را اقدام بکنیم و راههایی که دیگه بسنجیم عملا و رسما اداره به کار خود آغاز بکنه.
گفتم میتونین که فعلا دولت افغانستان چقدر زمین داره در اختیار خود؟
زمین ها در مجموع زمین های زراعتی افغانستان در زمین های بکر و بایر قابل زرع
بله
حدود 8 میلیون هکتار از این رو به 1.8 میلیون هکتار از این زمین های آبی هستن که سالانه کشت بشن و از آبیاری بشن. باقی مانده از این حدود 1 میلیون هکتار از این به شکل للمی زراعت بشن. باقی مانده از این دیگه او اگه سالها خوب بود یک تعدادش زراعت میشن و اگه نبود به شکل بایر به باقی میخوانن که از این صحبت قبلی که مرسوبات داشتیم که یکی اکشاف منابع آبی باشه که در 5000 هکتار زمین نو زیر آب شود و زراعت و مردم توزیع شود یا باش بدار شود و دومی که زراعت نلگی داشت بکنه کجایی که اصلا زیر آب شدنی نیست اما خاکش و هوای زیرزمینیش به قدر است که ما زراعت بکنیم دوجه با زراعت نلگی یا زراعت درای اگریکل شود دو مراتب رشد بکنیم تا در مجموع از 8 میلیون هکتار زمینی که داریم استفاده مؤثر کرده بکنیم. در پالی ازی علفچرها تا جایی که تخریب شدن خراب شدن اینا دوباره جایش کار است و جنگلات از بین رفته. مثلا شما تر ولایت بادغیس اگه ببینید ما 91000 هکتار جنگلات نداشتیم ولی تر 28000 هکتار مانده و او هم اما دنسیتی یا کثافت تمرکز درخت به جو پایین آمده متاسفانه که این دوباره زمین احیا کردنش بدون مشارکت مردم و از مشاور دنیا ناممکن است. دوش هم ما کار جریان داره. قانون اداره جنگلات و پارلمان کشور است که اجازه میده که مدیریت مشارکتی جنگلات با مردم یک جای دولت در دست بگیره. سابق چه بود میگفتن جنگلات از دولت از خودشان تانه ها و پلیسه میبردن و این ناممکن است. در دنیا هم نتیجه نداره. تا زمانی که مردم منافیش و جنگل ها شریک نباشه به ایش در جنگلات نرشد میکنه و نه اداره شده.
شنوندگان نهایت عزیز، شما قسمت از صحبت با وزیر صاحب زراعت و مالداری افغانستان را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه های آینده ما تعقیب نمایید. فعلا وقت این برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. شنوندگان عزیز و ارجمند، با عرض سلام به شما. خداوند متعال بعضی از ماه‌های سال را بر بعض دیگری تمیز داده است و بعضی از روزها با دیگری فرق دارند، همانطوری که جنگ و جدال و برخورد و اختلاف در همه وقتها حرام است. حرمت تجاوز در بعضی از ماه‌ها شدیدتر است و مجازات نیز در آن سخت‌تر می باشد. در مقابل روزهای ماه مبارک رمضان که دارای شعائر و احکام خاصی می باشد، در خود این ماه باز هم روز و شبهایی است که با دیگر روز و شبهای آن فرق دارد و پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم که مشرع و مبین احکامند، این ویژگی ها و این خصایص را قولا و عملا، یعنی به گفتار و کردار، بیان کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم عادتاً در دهه اخیر رمضان به مسجد اعتکاف می کردند تا خود را برای عبادت کردن فارغ بسازند. و در اینجا باید به نقطه مهمی اشاره کنیم، بدان معنا زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این ده روز تفرق برای عبادت داشتند، یعنی در دیگر روزها زندگی عادی می کردند، کار دنیای خود را در پهلوی کار دین به قدر توان انجام می دادند. زیرا کار و رزق پیدا کردن و خدمت به انسانها خود آن عبادت است. در اینجا برمی گردیم به اصل موضوع که ده روز اخیر رمضان است. در حدیثی از حضرت عایشه روایت است که می گویند اذا کان العشر الاواخر من رمضان احیا لیلته و ایقظ اهله و شد معذره، آنگاه که دهه اخیر رمضان می بود پیامبر صلی الله علیه وسلم شب بیداری می کردند و خانواده خود را نیز برای انجام عبادت بیدار می کردند و در این شبها کمتر مقاربت زناشویی داشتند. بدین سان اگر بخواهیم خلاصه ای از آموزه های رمضان را به خصوص دهه اخیر را خلاصه کنیم، می توان گفت وقتی انسان روزه گرفت بدان معناست که به اخلاق و احکام دینی پایبند است و می خواهد آخر کارش از اول بهتر باشد و سعی می کند در روز اخیر سرمایه بقیه سال از عمر اوست. پس انسان مسلمان باید دست آورد خود را در رمضان ارزیابی بکنه و به چند موضوع متوجه بشه که از اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم و روش‌های ایشان می‌ترسد. به طور خلاصه به این اصول اشاره می‌کنم، این که زمانی که انسان روزه گرفت و روزه او با عقیده و باور کامل و به نیت تقرب و فرمانبرداری از خداوند متعال بود، روح و روان او که در اصل اسلامی آن همان نفس است، از نفس اماره به سو که کشش های مادی آن بیشتر است به نفس مطمئنه تبدیل می شود. خداوند متعال می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس و روان آرام در این دنیا و آخرت به پروردگارت برگرد و در زمره بندگان خالص ما باش و به بهشت برین ما درآی. و این وعده بزرگ پروردگار بنابران است که این بندهش پس از ایمان داشتن معنای ایمان خود را درک کرده و فهمیده و بر مقتضای آن استقامت کرده و وعده خداوند به آنان چنان است که فرموده است ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آنانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است و سپس پایمردی کردند، استقامت کردند بر این گفته خود، روزه گرفتند، نماز ادا کردند، مردم آزاری نکردند، به خود و دیگران خدمت کردند، ملائکه به منازل آنان می آید و به آنان خبر سلامتی و امنیت می آورد، این که نهراسید و غمگین نباشید. در اینجا عجیب آن است که همه وعده های پروردگار برای بندگان فرمانبردارش امنیت و صلح است، به معنای این کلمه ای که خداوند فرموده است الا تخافوا ولا تحزنوا، و در آیت دیگری سلام هی حتی مطلع الفجر. الا تخافوا یعنی نترسید، ولا تحزنوا غمگین نباشید، و صلح است، سلام است در این شب تا طلوع بامدادان. امت اسلامی باید این کلام برحق و معجزه الهی را درستر از این بدانند و بیشتر متوجه بشوند و مفهوم عظیم صلح و سلامتی و خرسندی را برای همه مردم بفهمانند که زندگی دنیا باید با صلح سپری بشه و بندگان خداوند احساس به امنیت بکنند و از چیزی و یا از فردای نامعلوم نهراسند و زندگی و هستی آنان برباد نرود که غمگین شوند، زیرا خداوند می فرماید ولا تحزنوا یعنی غمگین هم نباشید. زیرا مفهوم استقرار و آرامش و صلح و انسان دوستی که بر مبنای علم و دانش است، نخستین اوامر الهی به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم است و از راه ایشان به بندگان او، که در نخستین آیت و در شب قدر، در شب صلح و صفا و آرامش فرموده است اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگار خود که همه چیز را پیدا کرد و اراده او حفظ و نگهداری آن چیزهایی است که او آن چیزها را پیدا کرده و اراده خداوند و رضایت او حمایت و نگهداری مخلوقات پروردگار است. از ذات اقدس الهی توفیق بر فهم و رسانیدن می‌خواهیم. بالنبی و آله و صحبه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. رادیو آزادی.